ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نبرد در شمال غزه در اطراف بیمارستان اندونزیایی ادامه دارد. ژاپن میگوید در مورد کشتی توقیف شده با حوثی‌های یمن مذاکره می‌کند. پرستو فروهر از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش خبر داد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. در شمال غزه روز دوشنبه درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان اندونزیایی که هزاران بیمار آواره جنگی هفته هاست آنجا پناه گرفتند ادامه دارد. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بر اثر حملات هوایی اسرائیل به این بیمارستان در ساعات اولیه دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. هنوز ارتش اسرائیل در این زمینه اطلاع رسانی نکرده. همزمان دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گالکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرد. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و علی‌رغم ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیل، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفت کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها، از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه می‌خواهد که از این گروه بخواهند کشتی و 25 خدمه را آزاد کنند. همزمان ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران را رد کرد.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرده بود. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می‌کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می‌کند و مراسمی را به یاد بود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دی ماه 1377 انتشار بیانیه ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر در این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. و در خبر دیگر، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم،
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم، اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به ویژه در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. خبرگزاری ایلنا پیشتر مهمترین محورهای اعتراضات بازنشستگان مخابرات را عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی سال 89 و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و افزایش سهم بیمه بازنشستگان اعلام کرده بود. و همونطور که در خبرها شنیدید، در شمال غزه روز دوشنبه درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان اندونزیایی که هزاران بیمار آواره جنگی هفته‌ها آنجا پناه گرفتند ادامه دارد. ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی ما در خاورمیانه، گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل از گسترش عملیات خود در نوار غزه خبر داد. مناطق نزدیک به بیمارستان اندونزیایی در شمال نوار غزه از صبح امروز شاهد عملیات نظامی ارتش اسرائیل است. بنابر گزارش ها تانک های ارتش اسرائیل بیمارستان اندونزیایی را محاصره کرده اند. مدیر بیمارستان از حاکم شدن ترس و وحشت میان بیماران و کادر درمانی خبر می دهد. وزارت بهداشت فلسطینی می گوید در بیمارستان اندونزیایی حدود 700 زخمی و کادر درمان به علاوه آوارگانی که برای در امان ماندن از بمباران به بیمارستان پناه برده اند حضور دارند. این وزارتخانه نسبت به تکرار رویدادهای بیمارستان اشرفا در بیمارستان اندونزیایی هشدار داد. بیمارستان اشرفا بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه چند روز پیش به تصرف نیروهای نظامی اسرائیل درآمد و اکثر کادر درمان، بیماران و آوارگان مجبور شدند با پای پیاده بیمارستان را ترک کنند. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف بیمارستان اشرفا ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اسرائیل گروه حماس را متهم می‌کند که از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاهی برای عملیات خود استفاده می‌کند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
The world must remember. Hamas is holding the elderly.
جهان باید به یاد داشته باشد که حماس افراد کهنسال، مردان، زنان، کودکان و حتی شیرخواران را گروگان گرفته است. وظیفه اخلاقی نیروهای دفاعی اسرائیل بازگرداندن همه گروگان‌ها به وطن است. تا زمانی که به این هدف نرسیم، آرام نخواهیم گرفت. حماس گروگان‌ها را در بیمارستان اشرفا مخفی می‌کرد و برخی از آنها را همانجا کشت. حماس تونل‌های تروریستی زیر بیمارستان اشرفا احداث کرده بود. اکنون حقیقت روشن است. حماس از بیمارستان‌ها می‌جنگد و از بیمارستان‌ها تروریسم را گسترش می‌دهد.
The truth is clear. Hamas wages war from hospital. Wages terror from hospitals.
حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. این حملات پس از حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در حمله روز 15 مهر حماس بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر نیز به گروگان گرفته شدند. خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا اعلام کرد که امروز بمباران یک خانه مسکونی در نزدیکی بیمارستان یوسف نجار در جنوب غزه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که موج سرما و بارندگی شدید اوضاع را برای ساکنان جنوب نوار غزه بسیار دشوار کرده است. امیر هروده خبرنگار فلسطینی از جنوب نوار غزه به رادیو فردا گفت:
شرایط غزه خیلی دشواره. ما از بیشتر از 1,000,000 آواره در منطقه جنوبی نوار غزه حرف میزنیم که اکثر اونها خانواده های دارای کودک هستند که سرپناهی هم ندارند، در حالی که سرما خیلی شدیده و بادهای تند میوزه. متاسفانه نداشتن سرپناه طوریه که بعضی از خانواده ها زیر چادرهایی هستن که به خاطر شدت بارون ها خیس شدن. متاسفانه در نوار غزه هیچ منطقه امنی وجود نداره. بمبارون هم هوایی و هم توپخانه‌ای ادامه داره. بسیاری از اونایی که از شمال نوار غزه به جنوب کوچ کردن واقعا در خیابونا هستن. اونا در خیابون خوابیدن.
تشدید خشونت ها در حالی است که گزارش های از نزدیک شدن طرف های درگیر به توافقی برای آزادی گروگان ها منتشر شده است، اگرچه مقام های رسمی تا کنون این اخبار را تایید نکرده اند. مذاکرات برای آزادی گروگان ها با میانجیگری قطر و هماهنگی آمریکا در جریان است، اما جنگی که آغاز شده منطقه را به کدام سو خواهد برد؟ یونی مزراهی سخنگوی سازمان غیر دولتی اسرائیلی صلح اکنون به رادیو فردا گفت:
Many concern about the casualties of both sides and
من نگران تلفات دو طرف هستم و امیدوارم این جنگ تموم بشه. من از خودم میپرسم آینده بعد از جنگ چگونه میتونه باشه؟ چطور میتونه باشه؟ به نظرم بعد از پایان عملیات نظامی کارای زیادی باید انجام داد. اما ما ایمان داریم که تنها راه حل سیاسیه. بعد از پایان عملیات نظامی اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید با هم مذاکره کنن. حرف بزنن و فکر کنن چطور میتونن به همدیگه کمک کنن، چطور هر طرف کشور خودش رو بسازه، اسرائیلی ها کشور اسرائیل رو بسازن و فلسطینی ها کشور فلسطین رو. امیدوارم بعد از عملیات نظامی این اتفاق بیفته.
این در حالی است که هیئتی از کشورهای عربی و اسلامی سفر به کشورهای تاثیرگذار جهان با هدف تلاش برای برقراری آتش بس در نوار غزه را آغاز کردند، سفری که امروز از چین آغاز شد.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار اعزامی ما به خاورمیانه، که شما رو در جریان آخرین تحولات منطقه قرار داد. و به ایران برگردیم. خبرگزاری های داخلی در ایران از جاری شدن سیل و آب گرفتگی در خیابان های ایلام و اهواز خبر میدن. سیل همچنین محور گیلان غرب به سومار را مسدود و تخریب کرده. سیل همچنین راه ارتباطی 39 روستای معمولان در ایلام را مسدود کرده. خبرگزاری فارس خرابی شبکه فاضلاب مرکز استان خوزستان رو عامل جاری شدن سیل در خیابان‌های این شهر عنوان کرده. و حالا به آرژانتین میریم. خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین شد. آقای میلی با وعده اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله جایگزین کردن پزو واحد پول آرژانتین با دلار آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پیروزی خاویر میلی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین لحظه تاریخی و نقطه عطفی در نظام سیاسی این کشور رقم زده است. او مردی است که با وعده تغییر نظام سنتی آرژانتین به روشی کاملا متفاوت به صحنه آمده و حالا پیروز انتخابات و رئیس جمهور 4 سال آینده این کشور است. خاویر میلی در نطق پیروزی خود نیز بار دیگر وعده تغییرات اساسی در آرژانتین را تکرار کرد.
La situación de Argentina es crítica.
وضعیت آرژانتین بحرانی است. کشور ما نیازمند تغییراتی جدی است. جایی برای تغییر تدریجی وجود ندارد. جایی برای لطافت نیست. جایی برای ضعف نیست.
No hay lugar para medias tintas.
برنامه‌های آقای میلی اگر اعمال شود می‌تواند منجر به تعطیلی بانک مرکزی آرژانتین شود و پزو واحد پول آرژانتین را با دلار آمریکا جایگزین کند. و همچنین منجر به رویگردانی آرژانتین از شرکای اصلی اقتصادیش یعنی برزیل و چین خواهد شد. سیاست‌هایی به غایت نامتعارف که البته برای بسیاری از مردم آرژانتین و به خصوص جوانان که از دست سیاستمداران متعارف خسته اند جذاب آمده.
ما نیاز به تغییر داریم. لازمه که حکمرانی فعلی یک بار برای همیشه به پایان برسه. میلی اعتماد من رو جلب کرده. حداقل اینه که اون مثل سرجیو ماسا عضو مافیا و درگیر زدوبندهای سیاسی نیست.
سرجیو ماسا رقیب آقای میلی نیز وعده ترمیم بحران اقتصادی آرژانتین را داده بود. اما بسیاری او را که در دولت فعلی وزیر اقتصاد است، مسئول وضع فعلی و سوء مدیریت اقتصادی در این کشور می‌دانند. خاویر میلی 53 ساله پیش از این هیچ سابقه کار دولتی نداشته است. او که خود را آنارکوکپیتالیست می‌خواند، با یک اره برقی در گرد همایی‌های انتخاباتی خود ظاهر می‌شود، نمادی از وعده او برای کوچک کردن ابعاد دولت و دخالت آن در زندگی مردم. او که پیشتر مربی سکس تانتریک یا یوگای جنسی بوده، همچنین مخالف سخت جنین و طرفدار آزادی اسلحه نیز هست و بسیاری او را دونالد ترامپ آرژانتین می‌دانند، لقبی که ظاهراً به مذاق خود آقای ترامپ هم خوش آمده. دونالد ترامپ که خود برای بازگشت به کاخ سفید رقابت می‌کند، در پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی برای آقای میلی نوشت که او آرژانتین را دگرگون خواهد کرد و دوباره عظمت را به این کشور باز خواهد گرداند. حالا و در حالی که هواداران خاویر میلی در خیابان‌های آرژانتین شروع عصر تازه‌ای در عرصه سیاست این کشور را جشن می‌گیرند، همسایگان آرژانتین نیز منتظرند تا ببینند گام بعدی رئیس جمهور تازه چه خواهد بود. آیا او به وعده خود برای نجات اقتصاد آرژانتین عمل خواهد کرد یا وضع آرژانتین از اینی که هست هم بدتر خواهد شد؟
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین برنده شد. اما یه خبر کوتاه دیگر از ایران، با وجود هشدارها و انتقادهای چند ماهه فعالان کارگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به افزایش تدریجی سن بازنشستگی رأی دادند. بر اساس ماده‌ای که در قالب برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، به سنوات اشتغال بیمه پردازان از 2 ماه تا 5 ماه به ازای هر سال اضافه می شود. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر.